این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خسته نباشید به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه ما را به گونه زنده و تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم بیننده هستین. طالبان در هرات آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در سایر مراکز آموزشی نیز منع کردند. بر اساس یک مکتوب منتسب به ریاست معارف طالبان در ولایت هرات که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، این ریاست به استناد فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در مکاتب خصوصی و سایر مراکز آموزشی ممنوع اعلام کرده است. در مکتوب آمده است که این تصمیم بر اساس فرمان هبت الله خونزاده رهبر طالبان در مورد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گرفته شده است. در برنامه این حق من است گپ می‌زنیم که ادامه محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران چه تأثیر روی زندگی آنها خواهد گذاشت. سال 2024 میلادی چه سال برای دختران در افغانستان بود؟ ادامه محدودیت‌های آموزشی افغانستان را در آینده با چه مشکلات در بخش زنان روبرو خواهد کرد و جامعه بدون زنان باسواد چگونه یک جامعه خواهد بود؟ گپ می‌زنیم با مهمانانم زاکره رسولی، فعال مدنی، بانو نورستانی، محصل یکی از پانتون‌های آنلاین، و در نیمه دوم برنامه معصومه جامی، فعال حقوق زن، نیز با ما خواهند پیوست. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه بحث خود را آغاز کنیم، گزارش را که همکارم در مورد ادامه محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران و زنان تهیه کرده با هم می‌شنویم.
در ادامه وضع ممنوعیت بر تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان، وضع ممنوعیت بر رفتن دختران به کورس‌های آموزشی از سوی حکومت طالبان در هرات شمار از دختران دانش آموز و باشنده های این ولایت را نگران کرده است. حسنا دانش آموز، یکی از این کورس‌های آموزشی در هرات، به رادیو آزادی گفت که روز گذشته از سوی مسئولان کورس برایشان گفته شد که تامرسانی برای آموزش به کورس نیایند.
ما اصل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد، سمای میشد که به کورس انگلیسی میرفتم. خیلی وضعیت ما خوب شده بود، چون زمان که دانشگاه بسته شده بود وضعیت روی من خیلی خراب شده بود. دیروز بود که آمادم به ما گفتم که دیگه تو هم رسانی کورسان بسته دیگه نیاییم. وضعیت روی من خیلی خراب شد. از بسته که حالت روی هم خراب شده بود واقعا گریه کردم. آخرین امید ما دخترم کورس بود که کورس هم بسته شد.
یکی از بانوان باشنده ولایت هرات که نخواست نامش را در گزارش بگیریم، نیز از این مسئله ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که فرا گرفتن علم و دانش حق دختران است.
زن هم نیاز داره به درس و تعلیم. خدا فرض آفریده به زن. باید دخترها هم مانند پسرها بروم درس بخوانم، به خاطر رشد کشور، به خاطر آینده کشور. نصف جامعه، نصف بدن جامعه اگر فلج باشه، آیا ما میتونه که یک جامعه سالم داشته باشیم؟ پس باید دخترم درس بخونه. دخترها هم میخوام که آینده داشته باشم، آرزو دارم، خدا اونا رو حق داده. پس چرا دروازه روی دخترها بند باشه؟
برخی از فعالان آموزش نیز میگویند که محدود کردن دروازه های آموزش برای دختران، بر علاوه خود دختران در جامعه و بخش اقتصادی و سیاسی کشور نیز تاثیر منفی دارد. زرک ملیار یکی از این فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک نوع یأس و ناامیدی وجودشان پیدا میشه و این جبران ناپذیر است. لحاظ اقتصادی هم تاثیر هم بالای اقتصاد خود دخترها داره و هم بالای جامعه داره و نوع نابرابری به وجود میاد. جامعه دخترها زمانی که درس نخوانن امکانات کار برشان مساعد نمیشه و عواقب سیاسیشان میبینیم که افغانستان در انزوا قرار داره.
این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی رفتن دختران به کورس‌های آموزشی را در ولایت هرات تامرسانی ممنوع کرده است. در مکتوب رسمی ریاست معارف ولایت هرات که رادیو آزادی با آن دست یافته است آمده است که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی و خصوصی و همچنان آموزش در کورس‌های آموزشی تا اطلاع بعدی ممنوع است. در این مکتوب ذکر شده است که این تصمیم بر اساس فرمان هبت الله خونزاده رهبر طالبان در مورد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گرفته شده است. مسئولان طالبان در هرات تاکنون به صورت رسمی در این مورد به رسانه‌های ابراز نظر نکردند. تصمیم ممنوعیت بر آموزش دختران در کورس‌های آموزشی در حال اتخاذ شده است که چند پیش حکومت طالبان دختران را از رفتن به اینستیتوت های طبی نیز منع کرد. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 میلادی در افغانستان تلاش کرده تا دختران را در هر بخش از آموزش منع کرده و محدودیت های بیشتری بر آنان وضع کند. حکومت طالبان تاکنون دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه پانتون ها را نیز برایشان مسدود کرده است. این محدودیت ها با واکنش های گسترده ملی و بین المللی روبرو شده است. اما ظاهرا دیده می شود که طالبان برخلاف خواست مردم و جامعه جهانی محدودیت ها را روز به روز افزایش می دهند.
بحث خود را با بانو زاکره رسولی آغاز می کنیم. بانو رسولی، چرا طالبان دست از محدودیت های خود علیه آموزش دختران بر نمی دارند؟
با درود، خسته نباشید خدمت شما و شنوندای عزیز رادیو آزادی و تمام مهمانانی که در برنامه حضور دارن. متاسفانه مشکل اساسی طالبان با زنای افغانستان است و ما متاسفیم که تنها کاری که میتوند امروزه طالب انجام بده فقط ممانعت کردن خانمای افغانستان است، چه از لحاظ درس و تعلیم، کار و یا آزادی بیان، همچنین آزادی گشت و گذار. نمیدانم، قبلا ها میگفتن که البته به قول مردای افغانستان، زنای افغانستان ضعیفترین قشر جامعه بوده و متاسفانه امروز با همچین قشری طالب که خودش با بوشگاه های بزرگ زرد خود آمده و افغانستان را گرفته، فکر میکنه قدرت هست و امروز با زنای افغانستان میزنه، با دختران افغانستان میزنه، با دختران بی سرپناه و بی صدای افغانستان میزنه و هر روز یک قوانین جدید بر علیه زنای افغانستان وضع میکنه، چه دختران چه زنان، و بالاخره نهایتا تلاش خود میکنن که زنای افغانستان را در خانه های خودشان محبوس نگه دارن.
زندگی زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه هست؟ آنچه که در گزارش همکارم تهیه کرده بود، کارشناسان گفتند که به دلیل محدودیت های طالبان به یک تعداد دختران دست به خودکشی زدن و تعداد هم مجبور شدن که به ازدواج های اجباری تن بتن. برداشت های شما و چشم دید شما چی هست از افغانستان؟
دقیقاً در جامعه که امیدی بر زندگی وجود نداشته باشه، چاره ای جز خودکشی. البته اونایی که یکم احساس ضعیفی میکنن، اونا دست به خودکشی میزنن، ولی اونایی هم هستن که دختر خانمایی هستن که داخل خانه با مشکلات فامیلی مواجه هستن. ببخشید، باید بگویم که بعد از آمدن طالبا خیلی از خانواده ها تغییر کردن، دیگه کنار دختر خانمایشان نیستن، رفتارشان با دختر خانمایشان با خانواده هایشان تغییر کرده، رفتار زن ستیزانه ای دارن و این باعث شده که دخترها هیچ امیدی برای زندگی نداشته باشن و مجبور هستن که دست به خودکشی بزنن. ما خود ما شاهد از این بودیم. من یک روز یک طفلک مریض بود، من شفاخانه رفتم و اونجا زمانی رفتم که یک دختر خانم دیدم که دارو خورده بود، همزمانی که او بیهوش بود ولی خانوادهش بالای سر از او بازم سر صدا میکرد، بازم سر از او به کلمات توهین‌آمیز استفاده میکرد. امیدی برای زندگی برای زنای افغانستان در افغانستان وجود نداره، چون میفهمیم که نه ریاست امور زنای وجود داره، نه فال، نه سازمان حقوق بشری و نه جامعه جهانی که اصلا صدای زنای افغانستان را نمیشنوه. پس معلوم است که در افغانستان زندگی دیگه نیست و برلوازی که زندگی را محدود ساختن. حتی ما نگران از این بودیم که بگویند که شما بدون محرم دیگه نفس نکشین، که اتفاقا افتاد. امی که مسئله کلکینای خانه ها را گفتم، نمیدانم، شاید از نظر از اونا یک چارچوبی باشه کامل دیوار و هیچ روشنی نداشته باشه، که خوشبختانه برقای افغانستان هم که 24 ساعت است و به اساس از اون دیگه زندانی بدتر از این دیگه نمیفهمم. و چی انگیزه وجود داره که آدم بخواد زندگی کنه؟ چطور زندگی کنه؟ کجا زندگی کنه؟ با چی امیدی بتانن اینا، یعنی خودشان را استوار نگه دارن؟ که آیا واقعا یک روزی طالب رفتنی است؟ زندگی به افغانستان، به زنای افغانستان برگشتنی است؟ این را کس نمیگه، کس نمیدانه. پس هیچ امیدی وجود نداره در افغانستان متاسفانه. اما ای کاش طالب گم شود و ای کاش زنای افغانستان دوباره بالا پر بگیرن و بتانن به زندگی حد اقلیشان برسن.
ممنون بانو رسولی. بانو نورستانی، سال 2024 میلادی چی سال برای دختران در افغانستان بود؟
سلام و درود نثار شما و همه شنوندگان گرامی و مهمانان عزیز شما. خب این سال میتونم یک سال پرچالش و بخصوص برای خودم ترقی کنم که از جمله دخترایی هستم که در افغانستان با محدودیت های گسترده تحصیلی روبرو بودند. از جمله که هر روز یک فرمان تازه علیه تحصیل زنان با وجود می آمد و این فرمان هر روز یک حکمی بود که دیگر دختران هر روز مایوس‌تر می ساخت و دیگه که هر روز من خودم به این فکر بودم که امروز بسته می شد در به دانشگاه ما و فردا و بالاخره همینطور هم شد. من سال سوم حقوق علم سیاسی بودم که اونا تمام گذاشته شد و بالاخره با مشکلاتی که وجود داشت من تصمیم گرفتم تا اینکه وارد دانشکده طبی شوم، زیرا تنها جایی که برای دخترای افغانستان باقی مانده بود امو انستیتوهای طبی بود و با تاسف که من سمستر اول ختم نکرده بودم که فرمان دوم صادر شد و این هم بر روی ما بسته شد که واقعا متاثر شده بودم از این حالت. نه تنها که خودم، تمام اعضای خانواده ایم و دوستایم، هم قطارایم که کسانی که در این راستا قرار گرفته بودن و با امیدی از چهار دیواری خانهشان بیرون شده بودن و آمده بودن که تحصیل کنن و یک روحیه دیگه بر خودشان ایجاد کنن که با تاسف این سال 2024 بسیار یک سال پرچالش و تنش‌زا بر خودم و بر هم قطارانم بود.
شما گفتین که در انستیتوت های طبی ثبت نام کردین و در اوجه درس میخواندین، با دخترانی که در اوجه درس میخواندن پس از فرمان تازه ملا هبت الله رهبر طالبان او دختران چی میگفتن وقتی دروازه انستیتوت ها برایشان بسته شد؟ چی احساس داشتن و چی میگفتن؟
خب این معلوم است که وقتی که در یک جای شما به امید درس خواندن میرین و برای خودت و برای آینده خود اهداف تعیین میکنی، سخت است بر چنین دخترانی که دفعتن یک فرمان صادر میشه که شب تو از خواب بیدار میشی، صبح فرداش به گوشت این آوازه میرسه که فردا دیگه تو رفته نمیتونی به دانشگاه و به انستیتوتی که تو درس میخواندی. و همچنین یک اتفاقی که بر ما افتاد، تمام صنف 45 نفر ما همگی اشک میریختن و گریه میکردن و من هر بار برشان میگفتم جای تسلیم شدن نیست، ما مبارزه میکنیم. میگفتن نه تا به کی، یعنی امروز عمر ما ضایع میشه و ما هر روز با اتفاقات روبرو میشیم. اگر در یک جای میریم او بسته میشه، در جای دومی میریم در بزیان بسته میشه، آخر تا به کی. این چیزهایی بود که دخترها با خودشان عهد میکردن. بعضی هایشان میگفتن ما میریم دیگه نیاز نیست در افغانستان درس بخونی و نیاز نیست که ما دیگه وقت خود ضایع بسازیم. به این خاطر بود بعضی هایشان که تصمیم داشتن که بیخی ترک تحصیل کنن، دیگه هیچ وقت نخواهند که در هیچ انستیتوت اینا خودشان شامل بسازن و درس بخوانن. و بعضی هایشان بودن که میفتن تنها راهی که بر زندگی به افغانستان وجود داره ازدواج کردن است. وقتی که خانواده ها به ما میگن ازدواج کنین، یعنی اینمی که ما دیگر راه نداریم، حداقل ما تشکیل خانواده بتیم. و بعضی هایشان بودن به امید از اینکه بتونن بیرون از کشور یک بورسی تحصیلی پیدا کنن و مو اهدافی که بر خود رویایی که تعیین کرده بودن به دست بیارن. این چیزهایی بود که بعد از بسته شدن دانشگاه و در بین انستیتوت‌های طبی و روی دختران من از دوستای میشنیدم و شاهدش بودم.
تشکر از شما بانو نورستانی. بانو رسولی، سال گذشته میلادی برای شما چگونه یک سال بود و با چی تجربه های این سال را به پایان رساندین؟
همین قسمی که خانم نورستانی گفتن، سال گذشته سال پرچالشی بود برای تمام زنای افغانستان. از آغاز که طالبان در افغانستان، یعنی افغانستان سقوط کرد و طالبان وارد افغانستان شدن، اوایل یک امیدی وجود داشت. کماکان میگفتن که اینا سه ماه بعد میره، یک سال بعد میره، دو سال بعد میره، بالاخره سه سال شد. و فرمانای عجیب و غریبه که دوایل خوب بود، کم یعنی خیلی سخت نگرفته بودن. درست است ولایات خیلی سخت بود، مثلا تخار محدودیت ها خیلی زیاد بود، ولی بازم کابل حداقل زندگی وجود داشت، حداقلش خانم ها میتونستن مبارزه کنن، اعتراض کنن، ما با جاده ها میتونستیم برایم و به خاطر عدالت و برابری مبارزه کنیم و بر علیه همین گروه افراطی ما استاد شویم. ولی متاسفانه سال گذشته سال واقعا وحشتناکی بود برای من، مخصوصا من که تقریبا خانه نداشتم و همیشه آواره بودم، گا بغلان، گا تخار و گا کابل، و جایی نداشتم که همیشه مسئول باشم یا زندگی کنم. متاسفانه چون دیدن که زنایی که برای که هر حکومتی به جایگاه خودش هیچ قبول نداره که کسی بر علیه اینا استاد شده. و ما زنایی بودیم که بعض نظر از اونا زنای شورشی بودیم و بر علیه فرمان ازیا استاد می شدیم. ما کلن آواره بودم، کلن به خانمان بودم، کلن هیچ وقتی ما از طرف شب آسوده نخوابیدم. چه روزا که مطمئنن خب درگیر کاروبار روزانه می شدم، بازم امو اگر می گفتن که فلانجا تلاشی آمده و این وضعیت خرابی را برای همه زنای افغانستان داره و مخصوصا فالی نوق بشه، و این فرامینی که طالبا هر روز به خاطر دختران افغانستان و زنای افغانستان صادر می کنن، ماها را ناامید کرده نسبت به زندگی، نسبت با اینده زنای افغانستان و ای که چالش های عجیب غریب فراروی دختران افغانستان است. دختر خانمایی را دیدیم که ناامیدانه گریه کردن و با گریه های از اونا ما گریه کردیم و شرایط بسیار برای زنای افغانستان سخت و دشوار شده. اینکه خانما نمیتونن برون کار کنن، ولی سرپرست ندارن، نانآور ندارن، خیلی هاشان داخل خانه دست به گدایی زدن، حتی به جاده ها برآمدن، ما شاهدش هستیم، ولی هیچ جایی نیست که صدای از جیا شنیده شده. متاسفانه خیلی یک سال بسیار وحشتناک بود و امیدوارستم که سال جدید سال خوبیا باشه، سال باشه که حداقل برای زنای افغانستان یک روزنه امید پیدا شده. ما فقط میتونم بخاطر از اینکه ما از لحاظ فکری نمیتونم هنوز طور فکرای ما نمیتونم جمعش کنم، متاسفانه از بس که نگران هستم هر روز به خاطر فرمانایی که طالبا صادر میکنه، به نوی افسرده شدیم، به نوی امون روحیه خود از دست دادیم و این باعث شده که صحبتهای ما امون تا جامع و کامل نبوده باشه متاسفانه. اما واقعا سال ما فقط میتونم بگم که سال وحشتناکی بود بر تمام زنای افغانستان و دختران افغانستان.
چی فکر میکنین قبل از اینکه طالبا قدرت در افغانستان برای بار دوم بگیرن، زندگی شما چگونه بود؟ مصروف چی کار بودین و یک باره چگونه زندگیتان تغییر کرد؟
من قبل از اینکه طالبا افغانستان را بگیره و افغانستان سقوط کنه و به تاریکی ابدی بره، نه تنها ما که زنای تمام زنای افغانستان حداقل یک شغل داشتن، کار میکردن، درس میخوندن. ما در 20 سال گذشته حداقل تا توانسته بودیم در حد لیسانس و دکترا و حقوق یا هر رشته ای که بوده به یک جای برسن. مرد و زن افغانستان حداقل به یک سواد جامعه رسیده بودن، دیگه میفهمیدن که این راست ای چاست. و من خودم شخصا دفاتر مختلف کار میکردم. من آخرین باری که زمانی که طالبا افغانستان را گرفتن، من دفتر WFP کار میکردم، با اونجا فکر میکردم همه چی آرام است. آیست آیست ولایت ها سقوط میکرد و هیچ فکر نمیکردم اون روز من کابل بودم و کابل سقوط کنه. صبح ساعت 7:30 صبح بود که من برآمدم، رفتم طرف خانه یکی از دوستا که در مورد نمی صحبت میکردن. میخواستم بپرسم که واقعا شرایط چطور است. من زمانی که خانه ازو رسیدم گفتن طالب کابل سقوط کردم. دیگه من اون روز یادم است که کلگی موتور مثل روز میگن روز محشر، واقعا روز محشر بود. مردم افغانستان، مردم کابل راه خود گم کرده بودن، راه خانه هایش خود گم کرده بودن، نمیدونستن کجا برون و این وحشتناک بود. برای من واقعا یک روز بسیار بد بود، بسیار بسیار تاریک بود. من سه روز داخل خانه فقط گریه میکردم و از طریق تلویزیون نظاره میکردم که آیا خانومی در رسانه کار میکنن، آیا حضور داره. وقتی که ما میدیدیم که در رسانه زنی هست صحبت میکنه، یکم امید پیدا میکردیم. من بعد از سه روز از خانه برآمدم و بعد از اینکه شنیدم که وضعیت افغانستان در چه قرار است و برام از ولایت ها خبر رسیدن که زنان را لتکوب میکنه طالبا، بدون محرم اجازه نمیده، برقع پوشانده، دیگه تحمل ما تاق شد و من برآمدم امرا با خواهرانم که به جاده ها برآمده بودن، برآمدم برام مبارزه به خاطر عدالت و برابری.
سلامت باشین بانو رسولی. بانو نورستانی، خودت قبل از اینکه طالبان برای بار دوم قدرت در افغانستان بگیرن، مصروف چی کار بودی و آیا فکر می کردی که در آینده با چالش ها و محدودیت های روبرو شوی و دروازه مکتب و آموزش برایت بسته شود؟
نه خیر تر یک چیز اصلا تصور نکرده بودم. ما در دوره جمهوریت اواخر که البته جمهوریت سقوط میکرد، ما سمستر چهارم روابط بین الملل حقوق علم سیاسی بودم. آوازه های مختلف در گوش ما می رسید هر روز، چون ما کار ما و رشته ما سیاست بود و هر روز خبرهای افغانستان تعقیب می کردیم. وقتی که بحث ما تحلیل افغانستان می بود، تمام استادای ما به می نظر و به می فکر بود می فهم امکان نداره که افغانستان سقوط کنه و بخصوص کابل. یک نوع یک دلپوری بود که بر ما داده می شد از طرف استادای ما و تحلیل هایی که ما میکردیم، میگفتم امکان نداره کشوری به این بزرگی با این قدر امکاناتی که وجود داره و همچنان پایتختی به این مجهز بودن و نیروهایی که وجود داره، ما چطور امکان داره که یک بار سقوط کنه. ولی باز هم یک دلهوری، یک دلشورگی در وجود داشت در همه ما و این هر روز زیادتر میشد و بخصوص فردایی که من امتحان داشتم و این امتحان ما ساعت 8 صبح بود که برام از طرف دانشگاه تماس گرفته شد، نماینده ما تماس گرفت و گفتن که دیگه افغانستان به خصوص کابل سقوط کرده و دیگه دخترای شما حداقل امروز نباید بیاین، به خاطر که اوضاع خیلی خیلی با چالش روبرو هست. اوضاع کابل، جاده ها، همگی با مو ترس و دلهوری که دارن، نباید شما بیاین. باز اینجا بود که ما در خانه نشسته و فقط ریموت تلویزیون در دستم بود و هر لحظه ما رو نظارت میکردم، خبرها رو نظارت میکردم و تلفن در دست ما بود. هر کدام ما دانه دانه زنگ میزدیم به اطرافیان ما که چی خبر از در کابل و هر کدام از خویشاوندای ما که نزدیک دروازه کابل بودن بر ما میگفتن که کابل سقوط کرده و دیگه هیچ چیز باقی نمانده سابق. و اونجا بود که من تمام امو اهداف رویاهایی که داشتم همگیشون به خاک یکسان شد، چون من در دوره جمهوریت با جمعی دوستان که فعلا البته خارج از افغانستان هستن، نتونستن افغانستان باشن، با اونا یک تیمی را ساخته بودیم که سازمان جوانان میخواستیم ایجاد کنیم. برنامه های مختلف ما در روی تست داشتیم که ما حداقل بتونیم به مو نیروی جوانی، البته به نیرویی که خلاق است، مبتکر است، ما بتونیم متوسل شویم و با آینده روشن دست پیدا کنیم. با تاسف که وقتی که من خبر شدم که افغانستان به خصوص کابل سقوط کرده، دیگه هیچ چیز برام باقی نمانده بود و تا امروز من فکر میکنم یک خواب است برای خودم که حداقل من 4 سال تحصیل آینده خود دو میدیدم که وقتی من لیسانس خودم میگیرم بعدش ماستری خودم میخوندم اینی کارم که اما تو یک ارمان به دل ممان و بعد حال که فکر میکنم میگم حتما شاید یک روز من بتانم باز هم ماستری بخوانم، شاید یک آیندی بدقل بیان، یک امیدی در دل من باز هم است، شاید یک روز من بتانم اما چیزهایی که فکر میکردم دوباره به دست بیارم. این یک چیزی بود که واقعا وحشتناک و قابل تصور بر من نبود شخصا که کابل سقوط میکنه.
تشکر بانو نورستانی. بانو رسولی، شما چی فکر میکنین؟ از تجربیات خود برای ما بگوین که نقش سواد در زندگی زنان در افغانستان و در زندگی شما چقدر مهم بوده و سواد چقدر دانسته که زندگی شما را تغییر بده؟
در کل سواد است که جامعه را میسازد و این سواد است که امروز جهان به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتن و به مریخ رسیدن، که متاسفانه حکومت فعلی با این مسئله مشکل داره، با سواد مشکل داره. کلن دیدن که زن با سواد مساویس به یک خانواده با سواد و خانواده با سواد مساویس به یک جامعه با سواد. ما هرچی خانمای با سواد داشته باشیم در افغانستان، فرزندان نیکو و فرزندان با اخلاص و فرزندان خوب در جامعه تقدیم میکنن، باعث میشه که یک جامعه پیشرفت کنه. سواد نقش مهم و اساسی در کل کشور داره، به خصوص سرزنای افغانستان، چون نیم پیکر جامعه اگر سواد داشته باشن، با سواد باشن و اینها میتونن که جامعه را خوبتر تعظیم کنن. به نظر من اینه همه میدونه سواد نقش اساسی را داره در کل، اما متاسفانه حکومت فعلی، حکومت آخوندی یا حکومت طالبانی نگران عزیزه که زنان با سواد دیگه میدونن حقوقشان کجاست،
چی حقی را دارن و از کدام حقوق برخوردار هستند و دیگه با زور و جبر مردای تفنگدار و مردای زن ستیز لبیک نمیگن و اونا برای همین زنا را از خواندن و آموختن منع میکنن به دلیل از اینکه هرچی شما ذهنتان روشن میشه و هرچی شما فهمیده تر باشین کمتر تن به خواسته ها و به ممانعات دیگر ها تن میتین و این میدانین که اگر مثلا شخص خودم اگر درس نمیخواندم یک ذره از اونمو قواعد جامعه را بلد نمیشدم و نمیدانستم که از کدام حقوق برخوردار هستم، مثل نیاکان ما که در گذشته هرچی که مردای افغانستان مردایشان برشان گفته شده برشان گفتن که مثلا اینی حق توست، تو حق آزادی نداری، تو حق برابری نداری، اونا قبول کرده بودن. ولی امروز من یک آدم تقریبا میتونم بگم یک آدم سرکش هستم، نمیتونم به خواسته های زور مردم، زور مردای حاکمان امروز تن بتونم و لبیک بگویم. ای باعث شده که او هر روز یک فرمان جدید صادر کنه بر علیه زن افغانستان. بیشترین فرامین صادر شده از طرف حکومت بر زن افغانستان است. زن افغانستان به مدرسه به مکتب نره، زن افغانستان به کار نره، زن افغانستان آزادی نداشته باشه، زن افغانستان لباس رنگ نپوشه، زن افغانستان نمیدونم نفس نکشه، زن افغانستان کار نکنه، حتی نمیتونن زن افغانستان بره و در بخش طب که ما یک قسمت مهم از جامعه است که زنای افغانستان مثلا اینا میگن که زن افغانستان بدون محرم به جاده ها نبراید، به بازار نره و پیش دکتر. خب پس ای زن افغانستان، ای زن پیش محرم، پیش یک زن بره بهتر است یا پیش یک مرد پیش بره دکتر بر تداوی خود؟ ولی متاسفانه هیچ منطق وجود نداره و هیچ انگیزه وجود نداره. نمیدانم، شاید اینا کاری میکنن که بر جهان ثابت کنه که اینا از قرون اوستا برگشتن و افغانستان امروز به قرون اوستا برگشتن. انسانای اولیه هستن از نظر من که به هیچ چیزی باورمند نیستن. امروز از درست از همه چی را برای خودشان خوب است، اما برای زنای افغانستان نه.
ممنون بانو رسولی، به شما برمیگردیم. بانو معصومه جامی، فعال حقوق زن، هم با ما پیوسته. بانو جامی، به برنامه خوش آمدین. در سال 2024 دختران در ولایت هرات با چی چالش های در بخش آموزش روبرو بودن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو شما و مهمان برنامه شما. وقت شما بخیر، انشالله که خوب و خوش باشین، بخیر باشین. سال 2024 متاسفانه مثل سال 2023 شبیه سال 2022 و 21 نیمه بعدی، نیمه دوم 2021، یک سال پر از غم و رنج و اندوه برای زنان افغانستان و به ویژه زنان افغانستان سپری شد. سالی که انتظار می رفت، توقعی بود که دروازه های مکاتب و دانشگاه و نهادهای علمی و اکادمیک بروی زنان و دختران باز بشه، ولی متاسفانه بر علاوه که او انتظار که ما داشتیم و توقعی که ما داشتیم او نشد و این دروازه ها باز نشد. فرمانهای متعدد دیگری هم در سال 2024 به خاطر عقب ماندن زنان از دریچه علم و دانش و فهم و کمال صادر شد. درهای مکتب همچنان بسته بماند و متاسفانه در یه اواخر دروازه های اینستیتیوت های علمی هم که دختر خانم ها در بخش های صحت و برنامه های طبی داشتن درس می خواندن، اونا هم بروی دختران متاسفانه بسته شد. و فرمان اخیری هم که صادر شد، متاسفانه دختران از بخش کورس‌های خصوصی یا کلاس‌های آموزش خصوصی که می‌توانستن از صنف ششم و بعد ارتقا پیدا کنن، او کلاس‌ها هم بروی دختر خانم ها بسته شد. کلاس‌های زبان و کلاس‌های آموزشی هم که در سطح ولایات بود، متاسفانه دریچه های آنها هم بروی خانم ها بسته شد، بروی دختر خانم ها. و میتوانم به شما بگم که یک سال پر از رنج و مصیبت و یک سال تلخ و تاریک برای دختر خانمای افغانستان سال 2024 که ما و شما به دقایق آخر این سال قرار گرفتیم سپری شد و گذشت.
ادامه محدودیت های آموزشی چقدر بر زندگی دختران تأثیرات منفی خواهد گذاشت؟
متاسفانه از آن جایی که من ایر میتونم به شما به این شکل بگم، دختران یعنی زنان از لحاظ جسمی تن ظریف‌تر دارن، به همو اساس اما مقاومت از اونا هم کمتر است. یعنی دختر خانم‌ها نیاز به ترحم و به مهربانی دارن، نیاز به خوشحالی دارن برای از این که بتوانن فکرن و جسمن روش کنن. و من فکر میکنم که دختر خانم هایی که ما به این شرایط کنونی داریم، اینا دچار به بیماری های روحی و روانی شدن. یعنی بسیار یک حالت تراژدی از روی دختر خانم ها میگذره، چون اینا ضرورت دارن. شما ببینین در شرایط کنونی هیچ نوش خوشبختی و سعادت بر از اینا دیده نمیشه و از اینا گرفته شده. دروازه های پارک امو بخش هایی که برای تفریح و گردش میرن تعطیل است. دروازه های مکتب و مدارس تعطیل است. بخش امی سالون های ورزشی بسته است. در عروسی ها و مجالس و محافل شادی موسیقی و نامه های خوشبختی برو از اینا بسته و تعطیل است. و اینا تبدیل به دختران بیمار شدن. متاسفانه اینا ضرورت دارن که برای از اینا کورس ها و کلاس های باز بشه که من از حالت روانی اینا و این در مسیر راهی از این قرار گرفته متاسفانه. و حاصل از این هم این شده که ازدواج های اجباری، ازدواج های سن زیاد شده متاسفانه. و در پهلوی از او و در پهلوی از او که ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری شده، متاسفانه چندین پدیده و آمار خودکشی را ما در ولایت ایران و ولایات داشتیم که متاسفانه مجبور شده بودن که حتی به حیات خو و به زندگی خو خاتمه بدن.
ممنون بانو جامی، از شما به شما برمیگردیم. اجازه بدین مهمانای عزیز که یک شنونده هم داریم به برنامه تماس گرفتن و میخواین که دیدگاه خود را با ما شریک بسازن. بله سلام، بفرمایین. برنامه این حق من است از رادیو آزادی.
سلام علیکم. سلام به شما و مهمانان تن و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. از توخی هستم از ولایت زابل ولسوالی شازی.
آقای توخی خوش آمدین به برنامه. موضوع برنامه ما ادامه محدودیت های طالبان بر آموزش دختران در افغانستان است. نظر شما چی هست؟ ادامه محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان چی تأثیر روی زندگی زنان و دختران در افغانستان خواهد گذاشت؟
البته من شنونده دائمی شما هستم. من همیشه در برنامه های شما شرکت میکنم و در هر سخنرانی یا نظر خود طرفداری عزیزتم که باید مکاتب روی دخترها و خواهرهای من و دخترهای من باشود، چرا که این یک ضرورتی اشد است. باید ما در هر پروسه یک زن داشته باشیم که او دکتر باشد، او انجینر باشد، او باید کمپیوتر ساینس را بیاموزد و در پلیس شرکت نمایند. خو ضرورت است ما از طرف خود به حیث یک موسیقی برای امارت اسلامی میگوییم که باید همه مکاتب و پوهنتون ها بر روی زنان باز شود. البته آنها همچنین نگفته که ما باز نمی کنیم، خو باز هم همه نظر سانی بسیار دور شد و بسیار دیر شد. باید انها تقریبا 4 سال در بر گرفت. باید انها هر چیزو تر به این پروسه و به این مشکل رسیدگی نمایند. تا انتظار ما و انتظار خیرهای ما قطع شوند، این نظری ما بود، خدا کنه که مکاتب بر روی ایشان باشوند.
سلامت باشین آقای توخیب. در زندگی شما، از خانواده شما، از جمع بانوان کسی درس خوانده تحصیل کرده در بخشای مختلفه؟
البته همی جایی ما که است مثل سهرآواری است، اینجا تو میدانی که همی مکاتب زنانه که هست انها در شهرهای کنان باشد مثل کابل و کندهار و مزار و هرات و جلال آباد. اینجا ما یک ولسوالی داریم، در این ولسوالی همه یک فرهنگ افغانی است که باید دخترها به کنان به مکتب نروند. خب بعض هم همو بچه های ما میره و بچه ها تحصیل کرده. البته دخترها به مکتب نپیشتر رفتن در وقت جمهوریت و نه هم اکنون در وقت امارت اسلامی.
در جایی که شما زندگی میکنین، آنچه را که شما گفتین دخترای اجازه رفتن به مکتب را در گذشتام نداشتن و حالا خو طبعا دروازه های مکاتب در همه ولایت های افغانستان بسته شده، مردم شما در بخش، البته مردم منطقه شما در بخش ازی که خانم ها مریض می شدن، آیا دکتر زن داشتین در گذشته؟ با چی مشکلات در این بخش روبرو بودین؟ اگر از تجربه و قصه های خود بگوین.
اینجا ما یک شپخانه یک کلینیک داریم که او دولتی است. از طرف یک مؤسسه است، ما همون مؤسسه نمیشه یاد نداریم. در اونجا همی نسایی و ولادی دکترها هست، بعض هم پیدا می شود، همه کار بخوبی انجام می شود و همی طور دکتر نداریم که او معالج امراض داخله باشد. آنها زن نیستند بلکه مرد هستند. اما نسایی و ولایدی که هست و موجود است پیدا می شود و بعض هم ما ضرورت داریم، باید ما در هر شق و در هر پروسه یک دکتر زن داشته باشیم، چرا که ما ضرورت داریم که زنهای ما اگر زن دکتر باشد باید انها خوب معاینه می شود و مریض ما برای شحالم خوب گفته می تانه نظر به مرد. نو خدا کنه که امیم قاتب باش شود و زنهای ما دکتر شوند و معلم شوند و انجنر شوند.
ممنون، سلامت باشین آقای توخی. تشکر از تماستان به برنامه. بس خود را با بانو نورستانی ادامه میتیم. بانو نورستانی، جامعه بدون زنان باسواد چی گونه یک جامعه خواهد بود؟ آنچه را که آقای توخی هم یادآور شد که نقش بسیار مهم داره و در بخش طبابت هم نیاز داریم تا دکتران در بخش داخله و در بخش اطفال و در بخش‌های مختلف در کنار نسای ولادی داشته باشیم، شما چه فکر میکنید یک جامعه که زن با سواد وجود نداشته باشه به نظر شما چه قسم یک جامعه خواهد بود؟
خب جامعه که بدون زنان با سواد باشه طبعا گفته میتونیم که یک جامعه ناقص و محروم از ترقی و پیشرفت خواهد بود. وقتی که ما میگیم زنان که با سواد نباشند، چطور میتونیم که یک فامیل با سواد بگوییم؟ ما مهمان ما یاد کردن، وقتی که یک خانم یعنی تحصیل میکنه سواد میاموزه، به این معناست که یک فامیل با سواد شده و سواد و تحصیل تاثیر بسیار مستقیمی بر روی تمام جنبه های زندگی داره. ما نمیتونیم بگوییم تنها وقتی که یک زن تحصیل میکنه، یعنی به طفلش و یا به فرزندایش یعنی این آموزش انتقال میده، نه خیر، این تمام جنبه های زندگی رو در بر میگیره و مشکلات زیادی با وجود میه اگر یک زن تحصیل کرده نباشه و این باعث میشه که کاهش کیفیت تربیت نسل های آینده را به وجود بیاره. وقتی که ما میگیم زنان با سواد باشه، یعنی به این معنا که نقش کلیدی را در تربیت فرزندان کی داره؟ طبعا که زنان هست و هر قدر که یعنی زنان بی سوادتر باشه، بمون اندازه افزایش فقر بیشتر است، نابرابری های جنسیتی بیشتر هست و تنها راهی که میتونه با این بی سوادی و با این نابرابری و خشونت البته مبارزه کنه، تنها راهش آموختن علم است که میتونه زنان یاری کنه تا ای که بتونن از طریق اینمی آموزش که میبینن، از طریق سوادی که دارن، اینها کسب درآمد درآمد داشته باشند و در بود مالی مدیریت بهتر داشته باشند و خانواده هایشان حمایت کنند. یعنی هر چقدر که ما ببینیم زنان بی سواد داشته باشیم، همون قد بدبختی و چالش های زیاد را در جامعه خود ما میتونیم مشاهده کنیم که فعلا در افغانستان وقتی که محدودیت ها زیاد شده میره، ما زنان شاغل از دست میتیم، زن ها دیگه شغل ندارن، درآمد ندارن. این باعث میشه وابستگی اقتصادیشان بیشتر شود برای خانواده هایشان، چی بر همسر باشه، چی بر برادر باشه، چی به پدر باشه. و این وقتی که وابستگی اقتصادی رو به وجود آورد و یک فرد که و یک خانمی که رهبری یک خانواده رو به دوش داره و نتونه که اینمی تامین مالی داشته باشه، این هر روز با مشکلات و چالش های متنوع برخورد خواهد کرد و این بالاخره تنش و امو سختی هایی که در زندگی به وجود میاره باز این میتونه گسترش پیدا کنه در بین خانواده و آهسته آهسته جامعه، و ما یک جامعه بسیار ناسالم و در عین حال پرچالش خواهد داشتیم.
تشکر بانو نورستانی، از شما به شما برمیگردیم. بانو رسولی، شما رو میگن که آموزش آنلاین میتونه که جایگزین آموزش حضوری باشه. شما چی فکر میکنین؟ آیا در 3 سال حاکمیت طالبان آموزش آنلاین تانسته که بدیل در برابر آموزش حضوری باشه؟
اگر حقیقت را بگویم که آموزش آنلاین در افغانستان فکر نکنم تاثیر و سزایی داشته باشه، بدلیل از این که با شبکه های مخابراتی که در افغانستان وجود داره و اینترنت هایی که در افغانستان است و اینا خیلی فعال نیستند. از یک لحاظ خوب است، روحیه بسیار خوب بر زنای افغانستان است، بر دختران افغانستان است که حداقل میفهمن که هنوز میتونن یک امیدی داشته باشن برای آینده خودشان. ولی ای که آموزش آنلاین با آموزشی که از خانه میبرامدن و حضوری میرفتن به مکاتب و به دانشگاه ها بر یعنی بر یاد گرفتن امور زندگیشان، او خیلی بهتر بود. او برای دلیل از این که یک روحی هم روحیشان عوض می شد و در کل یک امیدی بود و همزمان خیلی راحت می تانستن درس خدای فرا بگیرن. ولی آموزش آنلاین تنها یک امید است، یک دریچه امید است برای دختران افغانستان برای یاد گرفتنشان. حداقل می فهمن که هنوز می تانن با آینده های بلند بالایشان فکر کنن و با آرزوهای نارسیده خود برسن.
فکر میکنم تماس ما با بانو رسولی مشکل تکنیکی داره. بس خود را با بانو جامی ادامه میتیم. بانو جامی، شما چی فکر میکنین؟ از تجربیات خود برای ما بگوین که نقش سواد در زندگی شما چقدر تأثیر گذار بوده، چقدر زندگی شما را تغییر داده و سواد چقدر میتونه در تشکیل خانواده و در رفاه خانواده نقش داشته باشه، مخصوصا از این که مادر با سواد باشه.
من فکر میکنم حاصل عمر من، مثلا چیزی که من امروز موفق داشته و چیزی که من قانع کرده در زندگی که من به او خواسته و آرزو رسیدم، دلیل از اوی بوده که من باسواد شدم و دلیل از ای بوده که خانواده ما، پدر و مادر ما مشوق ما بودن و تشویق میکردن و در جامعه که دوره کودکی ما سپری شده شرایط آموزش بر ما مهیا بوده، در قریه و قصبه ای که ما زندگی میکردیم مکتب و مدرسه ها بوده و در اونجا ما معلم ها داشتیم و میتوانستیم درس بخونیم. و امروز رمز موفقیت من ای است که من لااقل متفاوت هستم با دیگر خانم هایی که مثلا از نعمت سواد کمتر بر من شدن. هرچند رنج و مشقت ما در دنیای زنانگی خود در افغانستان بکشیدیم در طول 4-5 دهه، چون جنگ ها بوده و مشکلات بوده و مهاجرت ها بوده، با آن هم خوشحال هستم که نعمت سواد را داشتم. من فکر میکنم برای یک خانم بسیار ضرور است که او با سواد بشه و نعمت سواد بهره مند بشه، چون یک خانم خانواده تشکیل میده و فرزند در پرورش میده و فرزند در تربیه میکنه. وقتی که ما مادر باسواد داشته باشیم، خانواده با کمال داریم، خانواده باسواد داریم. وقتی ما خانواده باسواد داشته باشیم، جامعه شایسته داریم، جامعه آگاه داریم، جامعه بیدار داریم. و افغانستان ضرورت به همچی جامعه داره. افغانستان ضرورت به زنان باسواد داره و دختران باسواد داره. و دین ما هم، تاکید دین ما هم ای شده که علم و دانش فریضه دانسته بر زنان و بر مردان. نیم از جمعیت بشریت را زنان تشکیل میدن و ما نمیتوانیم که شرایط در یک کشور، در جغرافیا، در روح زمین ما شرایط فقط طور رقم بزنیم که در یک کشور برای نصف از جمعیت از او سواد و کمال و دانش و شرایط کار ما ممنوع کنیم و این دریچر بروی از این بسته کنیم، در حالی که ادعا میکنن که در اینجا حکومت اسلامی است و دین مبین اسلام دین بوده که نجات دهنده زنان بوده از جاهلیت، نجات دهنده زنان بوده از زنده به گور کردن و زنان سهیم ساخته به حقوق سیاسی، به حقوق اجتماعی، به حقوق اقتصادی و به حقوق فرهنگی آنان. همسران پیامبر حضرت خدیجه بزرگترین تاجر عصر و زمان خود بود. حضرت عایشه صدیقه زن بود که در مقام روایت حدیث در بین راویان احادیث پیامبر سومین مقام را میبره. اگر عایشه صدیقه علم و دانش و سواد نمیدیش، 2210 حدیث را از پیامبر نمیتوانست روایت کنه و نقل کنه. پس ببینیم دین هم یک جایگاه خاص بر زنان قرار داده و ما زن با سواد را ضرورت دارین، به خاطر که دکتر باید داشته باشیم، به خاطر که مدیر و معلم باید داشته باشیم، به خاطر که انجینر باید داشته باشیم، به خاطر که جامعه ما رو به پیشرفت بره. زن باسواد به خاطر که فرزند باسواد رو بتوانه تربیه کنه. زن باسواد میتوانه کانون زندگی خور گرم کنه، میتوانه از خشونت‌های فامیلی جلوگیری کنه، از اختلافات‌هایی که به وجود میای میتوانه جلوگیری کنه. زن باسواد به مراتب از درجه جامعه میتوانه به انکشاف سوق بده. جامعه امروز ضرورت داره که رشد کنه، انکشاف برابر و متوازن داشته باشه در بین کشورهایی که در منطقه هستن و در بین کشورهایی که در جهان هستن. و من متیقین هستم من حیث یک زن افغانستان، من حیث یک زن که فعلا هم در افغانستان هم دارم زندگی میکنم، در این 3 سال و 3.5 سال که از روی عمر زنان و دختران افغانستان سپری شده، ما به 50 سال آینده هم نمیتوانیم این ضربه و این آسیب که وارد این پیکر شده ایر ما بتوانیم جبران کنیم، چون از هر لحاظ فیزیکی، جسمی و روحی که شما حساب کنین زنان آسیب دیدن و زنان عقب ماندن. یک دختر خانومه که به سنف 7 بوده و 3.5 سال از عمر از سپری شده، در حالی که او باید حال کلاس 11 قرار میگیرفت، او چگونه میتوانه این مدوده عمر، این مدوده سنی خود چگونه میتوانه جبران کنه؟ یا یک خانومه که مدت ها اساس شاغل بوده، از کار بیکار شده، در حالی که بین زنان افغانستان وقتی که شرایط شما گذشته این میاییم مشاهده میکنیم، در طول 3-4 دهه اکثریت خانم ها سرپرست فامیل خود از دست بدادن و اینا شاغل بودن و عواید خانواده اینا به دست می آوردن و پیدا میکردن و امروز این شرایط از اینا گرفته شده. پس این یک ضربه مهلک است که وارد شده و جامعه ضرورت داره و حکومت سرپرست امارت اسلامی باید بفهمه، باید تن بده به این شرایط و این شرایط رو باید معیا کنه برای زنان و دختران افغانستان اگر میخواین که افغانستان هم قطار کشورهای منطقه و جهان قدم بگذاره. در غیر از این صورت آینده ای افغانستان تیره و تاریک میبینیم و بخصوص آینده زنان افغانستان. و ما نه تنها 3.5 سال که 50 سال از حق خو و از شرایط خو و از او امتیاز که باید به دست می آوردیم، ما متاسفانه عقب موندیم و این جبران ناپذیر هست.
ممنون بانو جامی از شما. بانو نورستانی، آنچه را که بانو جامی گفتن که افغانستان خصوصا در بخش بانوان 50 سال عقب رفته و اگر وضعیت تغییر نکنه افغانستان یک افغانستان تاریک میبینن. شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین برای اینکه دروازه های مکاتب برای دختران باز شوه و دختران هم بتانن که از آنچه که حق و حقوقشان است استفاده بکنن و یک جامعه باسواد و یک زنان تحصیل کرده داشته باشین؟ پیشنهاد شما و رای حل شما چی است؟
خب اگر ما بخوایم که یک کشور قدرتمند و در عین حال کشور پیشرفته و مترقی داشته باشیم، این نیازمند بعضی از راهکارها و همکاریها و اقدامات هماهنگ کننده است. از جمله اولین کارکرد یک یعنی نظام یک کشور که میتونه در بود پیشرفت البته از وضعیت زندگی زنان نقش ایفا کنه، این میتونه حمایت از آموزش دختران باشه، که امروز ما میبینیم که بالاترین محدودیتی که ایجاد شده بر روی خود آموزش دختران است. هر چقدر که آموزششان محدودیت روی آموزش ایجاد شده به همون اندازه اینها دیگه امو خلاقیت، یعنی افرادی که ما زیاد دختران افغان داریم که خلاق هستن، مبتکر هستن، اینها آیست آیسته اونمو شور و اشتیاق و خلاقیتی که در وجودشان هست از بین میره. اولا باید حمایت شد از آموزش دختران. دوم اینکه ما میتونیم از طریق تقویت حقوق زنان ما میتونیم که یک جامعه مرفه داشته باشیم، جامعه که در رده و هم قطاران کشورهای ابرقدرت قرار بگیره. هر چقدر که ما بتونیم روی توانمندسازی اقتصادی زنان کار کنیم، هر چقدر که بتونیم توانمندی زنان بالا ببریم، به همون اندازه ما میتونیم که اقتصاد کشور ما را بالا ببریم. اقتصاد یک فامیل بالا بره، وقتی که یک اقتصاد فامیل بالا رفت طبعا یک جامعه مرفه می داشته باشیم. و هر چقدر که امی همکاری های بین المللی در بخش حمایت زنان وجود داشته باشه، میتونه این هم یک حصه از کمک های باشه که بر زنان انجام میشه. ما فی الحال میبینیم که تمام راههایی که بر روی دختران افغانستان البته امیدی بودن تا ای که اینها را از این بنبست رهایی ببخشند نیست فی الحال. حتی جامعه جهانی دیگه صدای زنای افغانستان را نمیشنوند و دیگه که هیچ همکاری فی الحال در مبحث از بین بردن این محدودیت ها وجود ندارد. پس چطور میتونه زنای افغانستان خود از این بنبست و چالش بیرون کنه؟ طبعا که این نیازمند همکاری و تقویت توانمندسازی افراد یا زنها توسط خود نظام یک کشور است. تا ای که زمانی که نخواهد یک نظام کشور روی توانمندسازی و آموزش دختران و زنان کشورش توجه نکنه، هیچ کس دیگر نمیتونه که رای حل برش پیدا کنه. بنابراین هر قدر که فشار بالای این نظام بیشتر شوه، هر چقدر که رای همکاری، راه که بتونه دختران و زنان افغانستان از این بنبست و چالش بیرون بکنه پیدا کنن، هر چقدر زودتر باشه بهتر است. چرا که اینمی چالش هایی که وجود داره، هر چقدر که اینها بالاتر برن و درز ها و شکاف های عمیق را اگر ایجاد کنه، این میتونه باز در زمان های طولانی مدت مخرب باشه، بسیار تاثیرات منفی و عمیق روی زندگی زنان داشته باشه. و هر چقدر که این تاثیرات بد روی زندگی زنان و دختران افغان قرار بگیره، این بر علاوه که مهمان های ما یاد کردن، باعث میشه که هر روز این دختران و زنان افغانستان متاثر شوند، حالت افسردگی بگیرن و نهایتاً که اینها مجبور شوند دست به خودکشی بزنن. بنابراین اولین اقدامی که میشه محدودیت هایی که وجود داره باید برداشته شود.
تشکر بانو نورستانی از شما. بانو رسولی، آنچرا که بانو جامی و بانو نورستانی یادآور شدن که بانو جامی گفت که افغانستان 50 سال به عقب رفته و اگر دروازه های مکاتب باز نشه منتظر یک افغانستان تاریک و به علم و دانش باید باشیم، و بانو نورستانی یادآور شد که باید در بخش تقویت زنان کارهای صورت بگیره. شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین که وضعیت تغییر کنه و دروازه های آموزش برای دختران باز شوه؟
رای حل کوتاهی که ما به پیشنهاد میکنم به حکومت امروزی افغانستانی است که با زنای افغانستان صلح کنند، دشمنی را با زنای افغانستان کنار بمانند و با همی شرایط اگر با زنای افغانستان اینا صلح کنن و هر روز ممنوعیت برای زنای افغانستان وضع نکنن، فکر میکنم یک کشور نسبتا سالمتری خواهیم داشت. دست از سر زنای افغانستان بردارن، البته این نظر شخصی من است، چون
من واقعا متاسف هستم، واقعا متاسف هستم که هر روز یک فرمان جدید بر علیه زن افغانستان. نمیدونم این فرامین از کجا میکنن. فقط همونقدر میگم که دست از سر زنای افغانستان بردارن و با زنای افغانستان، با خواهران و مادران خودشان صلح کنن.
ممنون بانو رسولی از شما. بحث امروز برنامه این حق من است که در مورد پیامدهای بسته‌ماندن مراکز آموزشی برای دختران در افغانستان اختصاص داشت. در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان زاکره رسولی، فعال مدنی، بانو نورستانی، محصل و فعال مدنی، و معصومه جامی، فعال حقوق زن، ممنون هستم که در برنامه با ما بودن و در این مورد با هم گپ زدیم. از شما شنونده های رادیو آزادی هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و بحث ما را دنبال کردین. با رادیو آزادی بمانید و بحث های بعدی ما را هم دنبال بکنین. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.
Let's roll. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.